بسم الله الرحمن الرحیم. 59 سمینار علمی با موضوع فلسفه برای کودکان و نوجوانان فبک با ارائه استاد مریم مدرس‌زاده، پنجشنبه 28 بهمن ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها. امروز با سمینار آشنایی با فلسفه برای کودکان و جوان و با ارائه استاد مریم مدرس‌زاده در خدمتون هستیم انشاءالله. به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه در خدمت ایشون و بقیهش رو در خدمت عزیزان برای پرسش و پاسخ. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. در خدمتون هستیم با سمینار آشنایی با فلسفه برای کودکان و نوجوانان، یا به اختصار فبک، فیلسوفی فور چیلدرن، پی فور سی. اینو از این نظر گفتم خدمتون که اگر خواستید سرچی چیزی انجام بدید با اختصار پی فور سی میتونید این کار رو انجام. معرفی برنامه فلسفه برای کودک. قبل از هر چیز بهتره که بدونیم که اصلا بنیانگذار این تفکر و رویکرد چی بوده. فبک یکی از رویکردهای نوین در آموزش تفکر به ویژه تفکر نقادانه به کودکان و نوجوانانه. این برنامه به همت و تلاش خستگی ناپذیر متیو لیپمن، استاد فلسفه دانشگاه نیوجرسی آمریکا، در اوایل دهه 1970 مطرح میشه و همینجور به تدریج شکوفاتر و تکامل یافته تر میشه. این نتایج درخشان این برنامه از یه طرف، اون استقبال کم نظیر مخاطبان که کودکان و معلمان هستن، از طرف دیگه باعث گسترش چشمگیر این برنامه در جامعه امریکا، سایر جوامع کشورهای اروپایی و افریقایی و آسیایی میشه، به طوری که در حال حاضر 150 کشور دنیا در نظام تعلیم و تربیتشون این برنامه رو به طور داوطلبانه دنبال میکنن و صدها گروه و انجمن فعال هم در جامعه مجازی تو این زمینه فعالیت داره. البته در پرتو این ایده لیپمن، رویکردهای گوناگون دیگه‌ای از طرف پژوهشگران و مروجان این برنامه در کشورها و جوامع گوناگون مطرح شده که خب میتونه با برنامه لیپمن هم یه تفاوتایی داشته باشه. حالا قبل از هر چیز بد نیست بدونیم که واژه فلسفه در اصل به چه معناست. فلسفه از دو واژه یونانی فیلا به معنی دوست داشتن و سوفیا به معنی خرد و دانش و حکمت ترکیب شده. بنابراین معنای لغوی فلسفه میشه عشق و دلبستگی به دانایی و دانستن. همونطور که سقراط خودش رو فیلسوف یعنی دوستدار دانش و خرد میدونست. معنای فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان فکر میکنید که چی باشه؟ خب یه مقدار سنگینه برای همه. یعنی شاید ما وقتی هم می‌خواستیم سمینار رو مطرح کنیم باید قبلش یه توضیح میدادیم، چون برای همه میگفتن خب وارد اصلا فلسفه چه ربطی به کودک داره با اینا و ممکنه تعجب آور باشه، شاید هم همه رو دوچاره یه جور سوء فهم هم بکنه، چون اغلب فلسفه رو یادآور یه سخنان خیلی سنگین دشوار که فیلسوفان در مورد یه مسائلی مثل هستی، ماهیت انسان، ماهیت معرفت، چیستی، ارزش‌ها و غیره معمولاً هست از این واژه یاد میکنن، در حالی که واژه کودک معمولا یادآور یک انسان بازیگوشه، روبه رشد، ناتوان در فهم چنین مسائل دشواری هستش. برای همین تو مرحله اول بهتره که ما یک روشنگری در مورد معنای فلسفه برای کودک داشته باشیم. خود لیپمن که پیشگام بحث فلسفه برای کودکان هستش، معنا و نقش فلسفه در فبک رو روش میدونه، روشی که به کمک ما میتونیم آموزش بدیم. حالا صرف نظری که آموزش چی، نه، فعلا خود فلسفه یک روش است که با این روش میشه آموزش داد. کامل تر این که لیپمن در نگاه نخستش از فلسفه به عنوان روشی برای حال آموزش تفکر به کودکان استفاده میکنه، اما بعدها مروجان دیدگاه لیپمن این روش رو در آموزش کل محتوای برنامه‌های درسی مثل ریاضی، فیزیک و شیمی به کار بردن و دیدن که خیلی هم موفق عمل میکنن. هدف‌های فبک، حدود 5 تا هدف برای فبک مورد نظره در مجموع. یکیش بهبود توانایی تعقل کودکان و نوجوانان هستش. این تعقل و خردورزی برای ذهن انسان همون نقشی رو بازی میکنه که پزشک برای جسم و بدن انسان. یعنی همونطور که طبیب سعی داره بیماری‌های جسمی انسان رو دوا بکنه، تعقل و خلعت ورزی هم در صدد هستش که بیماری‌های ذهن و اندیشه انسان‌ها رو بشناسه و مداوا کنه. بیماری‌های مثل چی؟ مثل پافشاری بی دلیل روی یه عقیده، پیش داوری زود هنگام، دخالت دادن حب و بغضا در قضاوت کردن‌ها و همینجور درباره قضاوت درباره دیگران، پیروی بی دلیل و کورکورانه از یک آیین، یک شخص، نگاه نکردن به مسئله از جنبه‌های دیگه، همه اینا یه نمونه‌هایی از ضعف و بیماری‌های ذهنی و عقلی ما آدم‌هاست که متأسفانه بسیاری از اوقات ما از این بیماری‌ها غافلیم و اصلا اونها رو نمی‌شناسیم و آگاهی به اونها نداریم و بنابراین برای درمانش همش تلاشی نمی‌کنیم. اما برای مثال به محض اینکه یه دندون درد کوچیک می‌گیریم فوری به پزشک مراجعه می‌کنیم. فبک قصد داره از همون دوران کودکی اهمیت ضعف‌های عقلانی رو برای کودکان و دانش آموزان روشن کنه و علاوه بر اون مهارت‌هایی رو هم به کودکان آموزش بده که خودشون طبیب ذهن و روان خودشون باشن. دومین هدف پرورش خلاقیت کودکان و دانش آموزانه. یکی دیگه از اهداف فدک این هستش که بچه‌ها رو مشارکت بده در فعالیت‌های خلاق برای پرورش تفکر منطقی و خلاقیت، هدفی که درست در مقابل تربیت نادرست سنتی هستش که معتقده برای پرورش تفکر منطقی بچه ها باید جلوی خیال ورزی و فعالیت های خودجوش اونها رو بگیریم و فقط متمرکز به آموزش منطق به اونها بشیم. اما فبک معتقده که تفکر منطقی و تفکر خلاق کودکان با هم رشد میکنه، به دلیل اینکه مشارکت در فعالیت‌های خلاقانه خودش میتونه بالفطر زمینه ساز رشد تفکر منطقی بشه و از یه طرف دیگه هم خلاقیت هم میتونه با پرورش تفکر منطقی غنا پیدا بکنه. به همین دلیل هست که در برنامه فبک از فعالیت‌های مثل نمایش خلاق، بازی‌ها، نمایش‌های عروسکی، مشارکت در برنامه های هنری برای پرورش تفکر منطقی و خلاقیت کودکان استفاده میشه. سومین هدف فبک رشد فردی و میان فردی است. در ادامه خواهم گفتش که محتوای آموزشی فبک داستان‌های فلسفی هستش. داستان‌هایی که تأمل برانگیزن و روش آموزش اونها هم از طریق حلقه کندوکاو. این دو ابزار هر دو زمینه رو برای رشد مهارت‌های فردی کودکان فراهم می‌کنه. تو حلقه کندوکاو دانش آموزان در مورد قسمتی از یک داستان تأمل برانگیز فلسفی با هم دیگه بحث و گفتگو می‌کنن. خود این بحث و گفتگوها باعث رشد مهارت‌های بین فردی بچه‌ها میشه و رشد مهارت‌های بین فردی خودش زمینه رو برای تربیت اجتماعی اونها فراهم می‌کنه. به نظر شما یا می‌تونیم به طور فردی و دور از مراوده با دیگران، یعنی با قرنطینه کردن کودکان و دانش آموزان در یک مکان خاص مثل فقط مدرسه، اونها رو تربیت اجتماعی کنیم؟ چهارمین هدف فبک پرورش درک اخلاقی کودک و دانش آموزه. اصولا اخلاق رو ما به دو صورت میتونیم به بچه آموزش بدیم. تو روش اول میایم اصول و قواعد اخلاقی رو مستقیما به بچه آموزش میدیم. بارها به بچه میگیم دروغ نگو، آدم خوبی باش، با همکلاسیات مهربون باش، به پدر و مادرت احترام بذار. اینا میشه روش‌های مستقیم. حالا جدا از سخت بودن این مسئله که چطور از بین انبوه و انواع مسائل اخلاقی چه اصولا قواعد اخلاقی خاصی رو باید انتخاب کنیم و آموزش بدیم، مدافعان فبک اعتقاد دارن آموزش مستقیم اخلاق نه کودک رو اخلاقی بار میاره و نه باعث رشد قدرت داوری اخلاقی و منش اخلاقی در اون میشه. بنابراین در روش دوم اونها به دنبال این هستن که کاوشگری اخلاقی رو در کودکان رشد بدن تا درک و داوری اخلاقی اونها پرورش پیدا بکنه و به دنبال این رویداد منش اخلاقی بچه ها تا اونجای باربر میشه که میتونن در عمل اخلاقی هم، یعنی خود به خود عمل میشه. کاوشگری اخلاقی یعنی این که کودکان با مشارکت در حلقه کندوکاو و بحث و گفتگو درباره مفاهیم و پرسش های اخلاقی بتونن توانایی استدلال اخلاقی خودشون رو پرورش بدن و با این کار بتونن به یک نظام ارزشی اخلاقی مستدل و درونی شده دست پیدا کنن. من اینجا یه تعداد سوال درباره مفهوم اخلاقی مهربانی از کتاب فلسفه در کلاس درس شاو برای نمونه مطرح میکنم. ببینید اینا چی کار میخوان بکنن وقتی میگه استدلال منطقی رو میخوان پرورش بدن، یعنی چی؟ تو این کتاب این سوالا برای کودکان مطرح میشه و بعد در حلقه کندوکاف مورد بحث قرار میگیره. منظور از مهربانی به نظر شما چیه بچه‌ها؟ آیا زمانی هست که مهربان بودن کار درستی نباشه؟ آیا حیوانات هم قادرن کارهای حاکی از مهربانی در قبال سایر حیوانات از خودشون نشون بدن؟ آیا حیوانات هم قادرن کارهای حاکی از مهربانی در قبال انسان‌ها انجام بدن؟ آیا مهربان بودن ممکنه زیان‌هایی هم داشته باشه؟ چه کسی از عمل مهربانی بیشتر سود می‌بره؟ اونی که مهربونی میکنه یا اونی که مهربونی رو دریافت میکنه؟ آیا ممکنه فردی هم مهربون باشه هم خودخواه باشه؟ آیا ممکنه فردی که ثروت و دارایی زیادی نداره به اندازه فردی که ثروت و دارایی فراوون داره مهربون باشه؟ آیا مهربون بودن همیشه مستلزم کمک به افراده؟ کدوم یک بهتره؟ مهربونی با دیگران یا مهربونی با حیوانات؟ پنجمین هدف فبک پرورش توانایی مفهومیابی از تجربه است. یکی دیگه از اهداف این هست که به بچه ها یاد بدن که بتونن از تجربه هاشون تو مدرسه و جامعه مفهومیابی کنن. یعنی چی؟ اول بگم که اصلا این به این معنی نیست که کودک یاد بگیره به زندگی و تجربه هاش معنا بده، نه، بلکه فبک میخواد به بچه ها کمک کنه تا معنای تجربه شده برای خودش رو کشف بکنه و اون رو با دیگران در میون بذاره. مثال میزنم، مثلا ممکنه یه اتفاق توی یک کلاس درس برای یک دانش آموز بسیار با معنا باشه، اما برای دانش آموز دیگه اصلا معنایی و مفهومی نداشته باشه، چون اون نتونسته از تجربه حضورش توی کلاس برای خودش معنایابی بکنه. فبک این کمک رو به دانش آموز میکنه که از این تجربه در کلاس بودنش یک معنایی در بیاره. حالا در میون از یه سری ابزارهای استفاده میشه، شفاف سازی واژه ها، طبقه بندی اونها، پی بردن به مفاهیم متضاد، پی بردن به مفاهیم معادل و همخانواده، بیشتر رو واژه خیلی کار میکنن، فهمیدن رابطه کل و جز، همه اینها به کودکان کمک میکنه تا از تجربه هاشون معنا و مفهوم یابی کنن. فخصوص القصص لعلهم یتفکرون. محتوای آموزشی در فبک فکر میکنید چی باشه؟ مثل کلاس‌های درسی ما کتاب‌های درسی معمول هستش. یعنی ما اگر الان در مدارس محتوای درسیشون فقط چیه؟ کتاب‌های درسی دیگه. حالا ببینیم توی فبک میتونه محتوای آموزشی چی باشه. داستان‌های فلسفی، یک قطعه شعر، گزارش روزنامه، بازی‌های فکری، عکس یا تصویر، یک قطعه فیلم مستند یا غیر مستند، قطعه موسیقی. اما بیشترینش متمرکز هستش بر داستان‌های فلسفی. داستان‌های فلسفی یکی از مهمترین منابع آموزشی تو این برنامه است. این در واقع نتیجه هستش که لیپمن برای آموزش تفکر به کودکان به اون دست یافت. داستان‌های فلسفی تو این برنامه یه ویژگی‌هایی دارن که باعث میشه از اونا ما بتونیم برای رسیدن به اهداف فبک استفاده بکنیم. اولیش این هستش که این داستان‌ها معمولاً مورد علاقه کودکان هستن. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت‌های اصلی داستان کودکانی هستن که فکر می‌کنن و در مورد نظریه‌ها و ایده‌هاشون با همدیگه گفتگو می‌کنن و تو این داستان‌ها در مجموع ساختار مفهوم با چارچوب داستان یه جوری تو همدیگه تنیده شده که خواننده با خواندن داستان بی اختیار توجهش به افکار و ایده های فلسفی معطوف میشه. در نتیجه درگیر تأمل درباره این افکار میشه. دوم ویژگی این داستان های فلسفی این هستش که اینا قطعاً یک هدف آموزشی رو دنبال میکنن و اون دعوت کردن از کودکان برای مشارکت توی یک گفتگوی فلسفی درباره مفاهیم بحث انگیز داستانه، به طوری که این مفاهیم حتما باید جزئی از مسائل زندگی اون کودک باشه. سوم این که یه داستان خوب فلسفی میتونه مثل یک الگو برای بچه‌ها تو زندگی روزمره شون و همجور در کلاس درس و در زندگی خارج از درس بهشون کمک بکنه. یه نمونه از یه بخشی از کتاب لیزا رو براتون میخونم که این چیزایی رو که گفتم بتونه براتون شبیه سازه. این بخش در واقع یه نمونه کوتاه از یک بحث در داستان لیزاست که در واقع قصد داره گفتگوی بچه ها رو در حلقه کندوکاف شبیه سازی کنه. لیزا: با این همه شاید من واقعا به فکر حیوانات نیستم. فران: بازم این قاطی کرد. لیزا: منظورم اینه که اگه من واقعا به فکر حیوانا باشم دیگه نباید اونا رو بخورم، اما اونا رو میخورم، پس واقعا من به فکر حیوانا نیستم. فرام میخنده: کاش تنها مشکلی که داشتیم این بود که یه مرغ سرخ شده میتونیم بخوریم یا نمیتونیم بخوریم. هری: نه، لیزا درست میگه. آخه چطور میشه چیزی بگی اما خلافش رو عمل بکنی؟ مگه نباید حرف و عملمون یکی باشه و همینطور عمل و باورمون؟ تونی با فریاد: چرا همینطوره؟ همه چیز باید با هم تناسب داشته باشه، فکر کردن و نوع زندگی کردنمون هم باید با هم تناسب داشته باشه. هری در حالی که سرش رو تکون میده میگه: نمیدونم، اما شاید این خیلی آرمانی باشه. دیگه کسی حرف نمیزنه، اما هنوز فران و لیزا داشتن با هم پچ پچ، یعنی هنوز این مفاهیم داره ادامه پیدا میکنه تو ذهنشون، تو زندگی. شخصیت های داستان لیپن هم با مشکلات روزمره درباره نحوه استفاده از کلمه ها و معنای اونها مواجهن و هم درباره موضوعهای فلسفی مثل ماهیت تفکر، خوبی، بدی، عدالت، درستی، آزادی، زیبایی غیره با هم دارن گفتگو میکنن. نکته دیگه این که در برنامه مدون لیپن و همکاراش داستانهای فلسفی متعددی برای دانش آموزان از پایه 1 تا 12 نوشته شده که البته سایر صاحب نظرانم تو این حوزه داستانهای رو رقم زد. همه کتابهای لیپمن، حالا من نمونش هم اینجا هست بعد میتونید ببینید، یه راهنمای معلم داره. همه کتابای داستانش یه راهنمای معلم داره که یه مجموعه هستش از پرسش‌های فلسفی درباره داستان و چگونگی ادامه بحث و گفتگوی کودکان و دانش آموز. من حالا باز یه دونه مثال دیگرش رو براتون میزنم. حکایت درخت سنوبر و بوته خار. درخت سنوبر فخر فروشانه با غرور به بوته خار گفت: از تو هرگز هیچ استفاده ای نمیشه، در حالی که من رو در هر جایی برای سقفا و خانه ها به کار میبرم. بوته خار پاسخ میده: ای مخلوق بیچاره، اگر میتوانستی تصور کنی تبرها و اره هایی رو که اندکی بعد قرار از تو رو سرنگون کنند، آرزو میکردی که ای کاش بوته خار بودی نه یک سنوبر. فکر کنید، دلیل بیارید، بحث کنید. درخت سنوبر در مورد اهمیت خودش فخر فروشی میکرد و به نظر میرسی که خودش رو برتر از بوته خار میدونه. به نظر شما آیا درخت سنوبر از خود راضیه یا مغروره یا هر دو؟ میخواد مرز واژه ها رو مشخص کنه که تفاوت بین مغرور با از خود راضی. بچه ها باید این مفاهیم رو درک کنن. غرور یا خود برتر بینی چیه؟ آیا افراد مغرور و خودبین به دنیا میان یا به تدریج تو زندگی خودبین میشن؟ آیا میشه که مغرور و خودبین بود و در عین حال به دیگران هم احترام گذاشت؟ آیا غرور هیچگاه نمیتونه خوب باشه؟ چگونگی آموزش در فبک هم بد نیست که بهش اشاره کنیم و ساختار حلقه کندوکاف که اساس کاره. من از شما میپرسم، شما میتونید فکر کنید بعدش، کلن این مفهوم کلاس و ذهنهای ما یک اثر خوبی داره گذاشته رو ذهنهای ما یا نه؟ یادآور خاطرات خوب هست یا نه؟ وقتی که دانش آموز بودیم از این نحوه کلاسداری خوشمون میامد. اگه معلم هستید خودتون دوست دارید این نحوه کلاسداری، این نحوه چینش صندلی ها، معلم اینجا بشینه، شاگرد ها روبروش بشینن، پشت هم بشینن و همچین زاویه دار و تیز. میتونین نحوه کلاسداری دیگه ای رو تصور کنین؟ توی فبک چیدمان فضای فیزیکی کلاس ها متناسب با اهداف اون و متفاوت با ساختار کلاس های معمولی و سنتی هست. یه چیزی شبیه مکتب خونه های قبلی ما، این دقیقا همونه. تو این کلاس ها معلم و دانش آموزان به شکل حلقه یا دایره میشینن، چون قراره با هم گفتگو کنن، نه قرار نیست یکی درس بده یکی بشنوه. قراره با هم چیکار کنن؟ گفتگو کنن، بحث کنن، به حرفای هم خوب گوش بدن، دلایلشون رو به هم بگن و در نهایت به یک معنایابی جمعی از بحث فلسفی مورد نظر برسن. معلم هم تو این جمع هست، توی این حلقه قرار داره. در بین اونا میشینه، بحث‌های اونها رو تسهیل، هدایت و پشتیبانی میکنه. چجوری عمل میکنه معلم؟ اول کار که بچه‌ها، حالا این حلقه رو که تشکیل دادن، معلمم در کنار اونها نشسته، معلم از بچه‌ها به نوبت میخواد که یک داستان فلسفی رو شروع کنن به نوبت خوندن با صدای رسا و بلند. البته تو این کار هیچ اصراری نیست، یه کسی هم خواست نخونه میتونه نخونه. ولی ترجیحاً اینه که همه بچه‌ها چیکار بکنن، بخونن تا مشارکت جمعی رو جلب بکنه. بعد بلافاصله وقتی که داستان تموم شد، داستان خیلی طولانی هم نیست، داستان که تموم میشه معلم بلافاصله قسمت طرح سوال رو شروع میکنه. رو تخته شروع میکنه سوال طرح کردن، سوالایی که بچه‌ها طرح میکنن. اینطوری که از بچه‌ها میخواد تا درباره هر چیزی از داستان که براشون جالب و شگفت انگیزه یک سوالی طرح بکنه. سوال رو تخته می نویسه معلم، اسم دانش آموزم کنارش می نویسه که بهش بگه تو صاحب سوال خودتی و مسئول سوال خودت. از همین حالا داره روحیه مسئولیت پذیری رو به بچه ها یاد. حالا میتونن اگه تعداد زیاد بود بچه ها رو به یه تعداد کوچه، مثلا 3 نفره 4 نفره با همدیگه سوال طرح بکنن اگه تعداد زیاد باشه. بعد از اینکه این کار انجام شد، معلم از بین سوالات یک سوالی که قابلیت شروع یک بحث فلسفی رو همچین داغ داشته باشه، اون رو میاره وسط میدون و مطرح میکنه. بعد از بچه‌ها میخواد که نظرات خودشون رو راجع به این سوال بگن. هر حلقه ای، شروع هر حلقه یک کلاس، یه سری قوانین باید داشته باشه و بچه ها ملزمن به اجرای این قوانین. و این قوانین حتی میتونه با مشارکت بچه ها نوشته شده باشه، یعنی حتما قوانین از بیرون آمده ای نباشه. مثلا چی؟ به همه فرصت صحبت کردن داده بشه، یه نفر نخواد فقط اون بالا میدانداری بکنه. وقتی کسی صحبت میکنه حرفش رو قطع نکنه، همه به کسی که صحبت میکنه دقیق گوش بدن. این نقصیه که ما کلن ایرانی ها کم دارن، شنونده خوبی زیاد نیستن. سخنان موذیانه، نسنجیده یا ناخوشایند گفته نشه. اگه کسی نخواد حرف بزنه مجبور نیست. و قبل از پرسیدن چیز خیلی مهمیه، هر سوالی پرسیده نشه، هم سوال از علم خیزد هم جواب، سوالی که فکر کرده باشه راجبش گفته بشه. حالا نقش معلم اینجا چیه؟ اینکه ساده کردن و هدایت بحث و گفتگوی بچه ها از وظایف پشتیبان و معلمه. از دیگه کارهای معلم میتونه این باشه که معلم حواسش به این باشه که آیا نظرات بچه ها واضح و روشن هست یا نه. اگر نیست بهش بگه که یاداوریش کنه و کمکش کنه که نظرش رو واضح و روشن بیان بکنه. اگه تناقض داره حرفاش بهش بگه، رفع تناقض بکنه حرفاش. دلایل کودکان رو بسنجه، بچه ها رو متوجه کنه که به موضوع از منظر دیگه هم میشه نگاه کرد، از ابعاد دیگه هم به مسئله نگاه کنن. و اینکه اعضا هنگام صحبت به همدیگه و به عقاید همدیگه قطعا و حتما احترام بگذارن. معلم باید این کار رو بکنه. اینا همه جز مهمترین معیارهایی هستش که با کمک اونها بحث رو معلم میتونه بحث رو ساده و هدایت کنه. من حالا شاید به همه بحثام نرسم، اما این رویکردها مهمه، مثلا همین اگه اجازه بدین به اینا هم بپردازم سریع. رویکردها و دیدگاه‌ها در فبک چند تا رویکرد داریم، حالا 3 یا 4 تا رویکرد فرایندیشو من بگم. سوال میکنم به نظر شما چه تفاوتی بین تفکر فلسفی و تفکر علمی وجود داره؟ حالا میتونید تا آخر بحثم همجور به ذهنتون مجال بدید که فکر کنه. مؤلفه های فلسفه ورزی در رویکرد فرایند. تصوری که تو این رویکرد میشه اینه که تفکر فلسفی یا فلسفه ورزی مؤلفه های خاصی داره که با رعایت این مؤلفه ها هر کسی در تعقل و خرد ورزیش میتونه یه فیلسوف بشه. یعنی من میتونم یه فیلسوف بشم اگه این مؤلفه ها رو رعایت بکنم. یه بچه 4 ساله هم میتونه یه فیلسوف بشه اگه این مؤلفه ها رو رعایت بکنه. بچه‌ها که رعایت میکنن، اگه جلوشون رو نگیریم، بچه‌ها که فیلسوف هستن، ما جلوشون رو نگیریم. نکته مهم در رویکرد فرایندی اینه که حامیان این رویکرد معتقدن که اصلا فلسفه ورزی به این معنا نیست که ما با اندیشه های سنگین و انتزاعی فیلسوفان بزرگ مثل افلاطون و نمیدونم ارسطو و ملا صدرا و اینها بخوایم آشنا بشیم. اصلا این منظور ما نیست. در واقع برای فیلسوف شدن لازم نیست بدونیم که افلاطون کیه، چه دیدگاهی داشته، بلکه با رعایت یک سری معیارهای تفکر فلسفی میتونیم فلسفه ورزی کنیم و فیلسوف بشیم. حالا اون معیارها چیه؟ قدم اول تحیر یا شگفت زدگیه، واندر. خیلی وقتی شگفت زده میشیم، اون واندرفولی که میگیم، واو که میگیم، اون شگفت زدگی. این چیزیه که به ذاته در همه بچه ها وجود داره و اون وجه مشترک فیلسوفا و بچه هاست. همیشه برای ذهن یک انسان فلسفه ور و متفکر جلوه های گوناگون جهان هستی مثل طلوع و خروج مثل طلوع و غروب با شکوه خورشید، مهتاب و آسمان پرستاره شب، زایش و رویشی نهالی نرم و زیبا از دل خاک سخت و سرد تازگی داره و باعث تأمل فلسفی اونا میشه. یعنی اونها همواره به ابل یه جور دیگه نگاه میکنه، به سما و جبال و ارض یه جور دیگه نگاه میکنه. افلاطون هم میگه فلسفه با تحیر و شگفت زدگی آغاز میشه. بر این اساس نخستین مؤلفه فلسفه فرضی اینه که انسان گرد و غبار عادت و فراموشی رو از چشمهای خودش پاک کنه و همه چیز رو تازه و با حیرت ببینه. این آسمان همیشه بوده، این جبال همیشه بوده، این ارض همیشه بوده، اما این بار شما بیا و یه جور دیگه به اینا نگاه کن، مثل بچه‌ها نگاه کن. تمرینش هم اینه که مثل بچه‌ها یه روز تصمیم بگیرید همه چیز با تحیر نگاه کنید، بعد دستاورداتون رو بنویسی یا من بنویسم، بعد ببینم امروزم با دیروزم چقدر فرق داشته. یه تمرین خوبی بود که ما مثل امروز مثل بچه‌ها نگاه کنیم به همه چیز، با تحیر نگاه کنیم. مدافعان فبک تحیر و شگفت زدگی کودکان رو در مواجهه با دنیای اطرافشون از مهمترین ویژگی‌های مشترک بین کودکان و فلاسفه. مورد بعدی تردید منطقی است. به این معنا که فلسفه ورز، حالا من قبل از اون یه چیزی از شما بپرسم، به نظر شما آیا میتونیم به همه داشته‌ها و اعتقاداتی که الان داریم یه لحظه میتونیم هممون شک بکنیم؟ چرا ما انسان‌ها از شک و پالایش داشته‌هامون زیاد استقبال نمی‌کنیم؟ تصور کنید یه روزی ناخواسته در سرزمین کاخ باورها و داشته‌های معرفتی ما شک زلزله‌واری رخ دهد. چی از ما باقی میمونه؟ این اتفاقیه که باید مدام برای ما بیفته. خودتون بهتر میدونید. قرآن هم همش همینو از ما میخواد. چرا همش به میگه وقتی میپرسی چرا این کارو میکنی، میگه خب ما این کارو کردیم، پدرانمون کردن، اجدادمون کردن، ما هم میکنیم، سنتمون بوده که تا یاد داشتیم همه اینجوری کردن، ما هم چیه میکنیم. اما بنا نیست که هر کی هر کار کرد ما هم انجام بدیم. در واقع فلسفه ورز از شک برای رسیدن به معرفت متقن‌تر و محکم‌تر استفاده می‌کنه. شک برای اون یک گذرگاه، نه یک منزلگاه. این خیلی مهم که گذر در شک باقی نماند. مصداق بارز به کارگیری شک روش شناختی در فلسفه ورزی رو در اندیشه رنه دکارت فرانسوی در قرن 17 می‌بینیم. دکارت با به کار بردن این قاعده که هیچگاه، می‌دونید دیگه جمله‌اش معروفه دیگه، من شک می‌کنم پس هستم، هیچگاه چیزی را نپذیرم مگر اینکه حقیقت اون بر من آشکار بشه. فقط جملات رو ببینید چقدر نابه. هیچگاه چیزی را نپذیرم مگر اینکه حقیقت اون بر من آشکار بشه، یعنی از شتاب زدگی و پیش داوری سخت بپرهیزم و فقط چیزی را بپذیرم که آنقدر روشن به اندیشه ام وارد شود که دیگر شک کردن در آن روا نباشد. دکارت با این نوشیوه فلسفه ورزی تونست از سد محکم و مستحکم فلسفه قرون وسطا بگذره. مؤلفان فبک هم در نظر دارن شک روش شناختی رو در لابلای اهداف و محتوای داستانها به کودکان آموزش بده. مسئله بعدی پرسشگری هستش. مؤلفه بعدی این دیدی که بچه ها از 2 سالشون که میشه همش میگن چی؟ این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ دیدی؟ گاهی اوقات اصلا قشنگ رو اعصاب آدمن از بس میگن این چیه؟ این چیه؟ این هم یک ویژگی مشترک بین فلاسفه و بچه هاست. این ویژگی برخواسته از حس کنجکاویست که در مسیر فلسفه ورزی سومین قدمه. به این دلیل که شگفتی و تردید منطقی از یه طرف و کنجکاوی طبیعی از طرف دیگه موجب پرسشگری بی‌پروای فیلسوفان میشه. این ویژگی پرسشگری بی‌محابا نه که فقط سوال کردن، یعنی یک دفعه دوچار تحیر میشه یه دفعه یه سوالی میکنه. پرسشگری بی‌محابا از سر شگفت زدگی و تحیر از ویژگی‌های مشترک بین فلاسفه و کودکانه. این در حالی اتفاق می‌افته که معمولاً بزرگسالها محافظه‌کارن، مصلحت اندیشن و این هم به این دلیله که تربیت رسمی و غیر رسمی اغلب جوامع مهارت عجیبی در خاموش کردن شعله پرسشگری کودکان داره. متاسف. و فبک تمام تلاشش بر اینه که نهال پرسشگری رو در بچه‌ها شاداب نگه داره و اون رو به درختی بارور در علم آموزی تبدیل کنه. بحث بعدی سازواری یا داشتن انسجام درونیه. من این آیه رو به عنوان تمرین بهتون میگم. بعد شما به من بگید که من چرا این آیه رو آوردم. انسجام. ام اتخذ من ما یخلق و بنات و اسواکم بالبنین و ازا بشر احدهم به ما ضرب الرحمن مثلا ذل وجهه مسودا و هو کظیم او من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب و شهادتهم و یسألون. آیات زخرف آیه 16 تا 19. حالا بعدش میتونیم فکر کنیم که من چرا این آیات رو انتخاب کردم در ارتباط با بحثم. البته سازواری یا انسجام درونی، اینم از دیگر معیارها یا ویژگی‌های مهم تفکر فلسفیه. انسجام درونی یعنی این که پیش‌فرض‌ها یا مقدمه یک اندیشه با نتایج منطقی برخواسته از اون اندیشه با فکر هماهنگ باشه و نتایج منطقی بحث با مقدمه آن در تناقض نباشد. در واقع انسجام در باورها، گفتارها و کردار آدمی وجود داشته باشد. این قاعده هست که اغلب در بحث و کلام مردم این انسجام رعایت نمیشه. مثلا معلم میگه که دانش آموز خوب کیه؟ دانش آموز خوب اونیه که تو کلاس ساکت بشینه، هرچی من بگم قبول بکنه، گفته های من تایید بکنه، بپذیره. اما از یه طرف دیگه چی میگه؟ میگه من از همه شما بچه ها انتظار دارم که در مسابقه خلاقیت و نویسندگی برنده بشید. سر تا سر چیه؟ تناقضه. یعنی اون رفتار ما با گفتار ما هیچ گونه ارتباط و انسجامی نداره. ویژگی دیگه تفکر فلسفی تخیله و اصبح فادو ام موسا فارقا انکادت لطب دی بهی لولا ان ربطنا علا قلبه ها لتکون من المؤمنین. تمام لولاها توی قرآن قصد داره که این حس تخیل رو در ما پرورش بده. شما تصور کنید این اتفاق برای مادر موسا نمی افتاد. یعنی خدا میگه لولا، یعنی اگر که این قلب مادر موسا رو ما سفت و محکم نکرده بودیم، اون دیگه این بچه رو توی مومن نمی شد. این دیگه حالا شما بگید چی کار نمی کرد؟ این بچه اگه نمی افتاد توی اون رودخونه، مادر نمی زاش، ببینید اصلا سرنوشت چی می شد؟ سرنوشت موسا و قوم بنی اسرائیل چی می شد؟ با این لولا خدا می خواد که ما تصور کنیم که اگر این اتفاق نمی افتاد چه اتفاقای دیگه می افتاد. این کاریست که باز در فلسفه، در تخیل خیلی مورد نظره، در پرورش قوه تخیل. حالا من ازتون یه سوال میکنم، شما هم میتونید باز رو این فکر کنید.
همش سوال.
بله دیگه. هنوز وقت داریم آقای رضایی. به نظر من زندگی سراسر یک خواب عمیق است. زیرا همه میتونیم راجع بهش فکر کنیم. این یعنی تخیل. حالا توضیحاتش اینکه فرد بتونه مفروضهایی رو جایگزین مفروضهای کنونی فکر خودش بکنه. این کار باعث میشه فرد بتونه یک مسئله یک موضوع رو از منظر دیگه‌ای متفاوت با نگاه خودش ببینه و درک کنه. خیال ورزی در تفکر فلسفی زمینه فهم و داوری دقیق دیدگاه متفاوت دیگران رو برای انسان فراهم میکنه و به شخص فرصت میده که با دیدگاه‌های جدیدی درباره یک مسئله مواجه بشه. یعنی شما خودتون رو جای اون شخص، جای موقعیت شخص، با تخیل، جای شرایط شخص میذارید. حالا ببین همونجوری قضاوت می‌کنی؟ میگم با کفشای من راه نرفتی تا حالا، همینه دیگه. بری بشینی جای اون، بشین جای اون، ببین چی فکر میکنی. خب من مثل که زیاد وقت ندارم دیگه، البته یه چند تاش میمونه که مهمه، حالا ایشالا در یک سمینار بعدی مطرح میکنیم. روی کارت‌های دیگه هم هست که روی کارت محتوایی روایتیه که خیلی مهمه. من در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنیم از ارائه بسیار ارزشمندتون و این زحمتی که کشیده بودید برای آشنا کردن ما با فلسفه برای کودک و نوجوان و همینطور آموزش‌های فبک. اگر عزیزان سوالی دارن، تا حدود یک روب ما فرصت رسمی جلسه است و بعد از اون تا محدوده اذان میتونیم به طور غیر رسمی جلسه رو ادامه بدیم.
من نمیدونم شما چند تا سوال پرسیدید، ولی سوالا رو بذاریم کنار. بعضی حرفا خیلی جالب بود که آدم وقتی تخیل میکرد مطالب بسیار جالبی از اون در میومد. اینکه قصه گویی به عنوان یک متد اصلی در این مسئله انتخاب شده، اونم البته قصه هایی که محتوای
فلسفی
دارن. و یک سوالی پرسیدید که تفکر فلسفی با تفکر علمی چه تفاوتی داره. من به ذهنم رسید که تفکر فلسفی مادهش، ابزارش، اون وسیله‌ای که باش کار میشه فکر داستان هست، تخیل هست، ولی تفکر علمی اینه که یک چیز شیء خارجی وجود داره که رو اون آزمایش میشه و یک نتیجه در عالم بیرون محقق میشه. در واقع اون سیر در فعل و انفعالات عالم خارج هست و این یکی سیر در فعل و انفعالات و نتیجه و ریشه و دلیل و نتیجه عالم داخل هست. یعنی فکر شما میشه ماده و خمیر اصلی که باش باید ورز بدید. خمیر در داخل شماست، در داخل ذهن شماست. اون فکر، اون داستان، اون قصه خمیر شماست، باید ورزش بدید، چونش بکنید، پهنش بکنید، تنورش آماده بکنید و اونو در داخل تنور بزنید، بچسبونید، صبر کنید، اون آتش کار خودشو بکنه، نون در بیاد و خودتون در همون عالم ذهن خودتون اون نون رو بخورید و متحیر بشوید و سیر بشوید. اون حیرت سیری ذهن شماست از این فعل و انفعالاتی که انجام دادید و زحمت و دستمزد خود را گرفتید. و یک سوالی هم سوال نبود. همینجا میانه
صحبتتون میتونید یک سوال علمی مطرح کنید و مشابه اون در اون ارتباط یک سوال فلسفی مطرح کنید، مثلا راجب موجودات زنده.
موجودات زنده مثلا از نگاه بچه ها بخواییم بگیم، میگیم این زرافه چرا اینقدر گردنش درازه؟
خب
ایشه این سوال علمی دیگه در مورد
نه همین راجب موجودات زنده، مثلا اینکه دانشمندان میگن که راجب تعریفشون از موجود زنده چی هستش؟
موجوداتی که زنده هستن.
آها، رشد میکنن. یا مثلا ولی یه دونه فیلسوف چه جوری به این قضیه نگاه میکنه؟ مثلا نسبت به مرگ یه دانشمند، یه مثلا یک دکتر قلب نسبت به پدیده مرگ، خاک سپاری،
حالا یک موجود زنده ای که الان شما مطرح کردید، من از بحث شما بخوام اقتباس کنم، یک جایی گفتید که روش های کنونی، مدرسه های کنونی شعله های تخیل رو در ذهن کودکان مهارت عجیبی دارند که این شعله ها رو خاموش کنند،
خفه کنند.
بعد از اون ور تشبیه کردید که این تفکر رو به نهال ها که فبک بله. میخواد که این نهال ها روز به روز رشد کنند بکنه. و بالنده بشوند.
بله همطوره.
و من در همون جا وقتی که شعله ها رو تصور کردم و به جای خاموش کردن اونها رو گر دادم و همینجوری زبانه کشیدن، گفتم این که خودش رو میسوزونه، این صاحب این شعله ها رو هم میسوزونه، پس باید بالا سرش یک قابلمه آبی باشه، یک چیزی باشه که این شعله ها به درد اون بخوره، اونو به بجوشونه، اونو بپزه، از اون یک نتیجه ای حاصل بکنه. این آتش نباید کنترل نشده همینجوری گر داده بشه.
درسته.
این یک موجود زنده معلومه. فلسفیه به نظر من که
حالا من چند تا سوال رو مطرح میکنم تفاوتاش رو ببینید. خواهش میکنم ببینید اصلا کلن تفاوت فیلسوف اینه هستش بایدونه که فیلسوف میخواد به شناخت هر امری احاطه کامل داشته باشه. این کاریه که دانشمند نمیکنه، یعنی اصلا نمیتونه بکنه. یعنی شناخت ژرف اصلا کار دانشمند نیست، او حیطه کارش نیست. به خاطر همینه که نوع پرسش های یک فیلسوف و پرسش های دانشمند ها تفاوت داره و به هیچ ترتیبی ما نمیتونیم جواب علمی رو با یک پاسخ فیلسوفانه بدیم و برعکس. یعنی یک پرسش علمی از ما بکنه اما با یه پاسخ فیلسوفانه به اون قضیه بدیم و برعکس. مثلا پرسش های زیست شناسی چی میتونه باشه؟ موجودات زنده با موجودات غیر زنده چه تفاوتی دارن؟ این پاسخ یک دانشمند این سوال میکنه. خب یک کسی که تو حیطه علم پایه مثلا داره کار میکنه. اما اگه یه فلسفه بخواد، یه فیلسوف بخواد سوال بکنه، چی جوری سوال میکنه؟ میگه زنده بودن یعنی چی؟ آیا زنده بودن در گرو تغذیه است؟ یا مثلا میگه که اون زیست شناسه میگه چرا همه گیاهان و جانوران روزی میمیرند و از بین میروند؟ بعد فیلسوفه چی میگه؟ میگه آیا قلمروی از هستی و موجود بودن هست که در آن مرگ و مردن معنا نداشته باشد؟ اون میگه که چرا برگ درختان در پاییز زرد میشود و میریزد؟ اما فیلسوف میگه آیا تغییر و تحول در ذات هر نوع هستی یا موجودی ریشه دارد؟ یا ممکن است قلمروی از هستی وجود داشته باشد که در آن ثبات حاکم نباشه. این تفاوت‌ها چقدر زیاده؟ مال نوع نگاهشونه؟
ثبات حاکم باشه.
بله، ثبات. میگه همه چی داره تحول می‌کنه. آیا چیزی وجود داره که این ثبات درش وجود نداشته باشه؟ ثباتو داشته باشه؟ همه چی داره حرکت می‌کنه، تحرک می‌کنه، تغییر پیدا می‌کنه. اما هیچ وقت یه دونه دانشمند یه همچین سوال نمی‌پرسه. یعنی این همه جانبه نگری رو نمی‌تونه دانشمند داشته باشه. روی موضوع خاصی زوم میکنه، دقیق هم کار میکنه، ژرف هم کار میکنه، ولی همه جانبه نیست، جز به جز داره کار میکنه. اما فیلسوف همه چیز رو کامل میخواد ببینه، در کل میخواد ببینه چه اتفاقی در جهان داره میفته. این تفاوت هاست و تفاوت های بچه ها هم میتونه یه همچی چیزی داشته باشه. حالا حوزه هاش هم هست دیگه، انسان شناسی و معرفت شناسی. بفرمایید، در خدمت هستم.
من اول یه جوابی به یکی از سوالای شما بدم، چون اون یکی رو خودتون جواب دادید تقریبا. فرمودید که من فکر میکنم زندگی یک خواب عمیقه، دلیلش چیه؟ من احساس میکنم الان که به گذشته زندگی خودم نگاه میکنم، احساس میکنم بیشتر مواقع و چه بسا 100% مواقع من مثل یک تماشاچی بودم که داشتم این زندگی رو تماشا میکردم و زندگی داشت خود به خود اداره میشد، موارد پیش میومد، خود به خود حل میشد. حالا این خود به خودها، من حرفای دیگه ای در پیش هست ولی خب الان جای توضیح دادنش نیست. و مثل یک خواب عمیق من فقط داشتم تماشا میکردم. من هم یکی از کسایی بودم که داشتم تو این خواب نقش بازی میکردم و زندگی من اینطوری گذشته تا حالا و فکر میکنم بعد از این هم اگر برگردم دوباره به همین هایی که در آینده پیش میاد و در آینده گذشته خواهد شد، دوباره همین اتفاق میفته. یعنی مثل خواب سنگینیه و به خاطر همینه که وقتی افرادی پیر میشن، توصیه‌ای که به جوونا دارن که سخت نگیرید، سخت نگیرید که خودش حل میشه، خودش میگذره،
گذر زمان گذر هم مسائل رو حل میکنه.
بله، همه چیز رو حل میکنه. یه چند تا سوال برای من پیش اومد. حالا اول که داشتید مسائل رو مطرح میکردید، من یه سوالی برام پیش اومد که شاید، البته فکر میکنم که پیش‌داوری یا قضاوت از طرف من اتفاق افتاده، ولی این سوال برای من وقتی مسئله فلسفه برای کودک مطرح میشده این بوده که انگار ما عجله داریم که بچه‌ها زودتر بزرگ بشن، زودتر مثلا منطقی فکر کنن یا همه مثل هم فکر کنن. یا مثلا با دخترم هم صحبت میکردم خیلی وقت پیش، قبل از این در مورد همین مؤسسه فبک صحبت میکردیم، ایشون هم همین نظر رو داشتن، میگفتن که چه اصراری داریم که فکرها رو تربیت کنیم. یعنی اینکه مثلا خب هر کس برای خودش مثل اینکه یه جوری فکر میکنه، یه جوری نتیجه میگیره و تفاوت‌ها، همین انسان‌ها با تفاوت‌هاشون انسان میشن و مخلوقات خدا همین ارزششون در تفاوت داشتنشونه. حالا چه اصراری داریم که بخوایم اینا رو بزرگ کنیم؟ یعنی از بچگی بهشون یاد بدیم که تو اینطوری مثلا بیان کن اون چیزی که تو دلت احساساته. حالا یه بچه دوست داره اصلا پاشو بکوبه زمین جیغ بزنه، یه بچه دوست داره مثلا قهر کنه، بچه دوست داره بیان کنه. یعنی اینا همه تفاوت‌های آدم‌ها با هم دیگه است. شاید من احساس می‌کنم از کودکی شاید یه خورده زود باشه و یه فرصتی برای به بچه‌ها داده بشه که اون بروزی از اخلاقیات و احساساتشون داشته باشن تا بعد نتیجه گیری بشه که حالا باید شما با این احساسی که داری، مثلا با این هیجاناتی که داری، چطور مدیریتشون کنی و چطور رفتار کنی که سنجیده تر باشه و خودت راحت بشی از اینکه بتونی احساساتت رو جوری بروز بدی که دیگران هم بفهمن.
اگه اجازه بدی من این سوالتون جواب بدم. ببینید توی فبک اولا تا 4 سالگی اصلا مطرح نیست. یعنی تا سن از 4 سالگی کلاس‌ها و حلقه‌ها تشکیل میشه. فبک چیزی رو یاد نمیده، فقط سعی میکنه که چیزی از بچه گرفته نشه. یعنی همون ویژگی های به ذاتی که توی بچه ها وجود داره رو تقویت میکنه و اجازه نمیده که جامعه و اون برخورد های معمول اون رو چیکار بکنه، از بچه ها بگیره. تا زیر سن 4 سال که میگه اصلا اینجوری برخورد کنه، میگه تحیر، شگفت زدگیه، دچار شک میشه، سوال میکنه، همه اینا رو باید حواست باشه، خیال ورزی میکنه. اصلا بذار بچگی کنه، این بچه باید خیال ورزی بکنه. حتی کمکش کن، ابزارهایی رو در اختیارش بذار، گفتم بازیها، ابزارهایی رو در اختیارش بذار که این بچه همچنان خیال ورزی کنه. بذار زیاد سوال کنه، هر موقع از تو سوالی میکنه سوالش رو با سوال جواب بده. کتابهای فلسفه برای کودک اینطوریه. نقش پدر و مادر اصلا کم رنگ، یعنی اینا تو سر کله خودشون میذارن این بچه‌ها که یه سوالی، یه جوابی از پدر و مادر بشنوه، اصلا انگار نه انگار یه کلمه میگه میره. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که خودت فکر کن. پس بنابراین توی فبک قرار نیست کاری انجام بدن، قراره که هیچ کاری انجام ندن. این تا 4 سالگی که بعد این اتفاقات بیاد. بعد که میاد کلاس رو میذاره، ما گفتیم بحث سر اینه که ما یه سری حالا بیماری های بچه ها ممکنه باهاش مواجه بشن و این یک امر تردید ناپذیره، چون دارن توی این اجتماع زندگی میکنن، چون جامعه ما جامعه شست و رفته نیست. اینا مجبورن که توی این جامعه که دارن زندگی میکنن یه سری ابزارها و مهارت‌هایی رو داشته باشن که آسیب نبینن و این کار از بچگی برای اینا اتفاق میفته. این که میگید که درمان میکنه، این که یعنی که بچه ها بیماری ندارن، ولی از همون اول کمکشون میکنه که دچار این بیماری ها نشن. این ابزارها رو بهشون میده. وقتی میگه که ببینید، اصلا من تاکید داشتم نقش معلم اصلا کاری نمیکنه، معلم فقط هدایت میکنه. سوال ما یه بحثی رو، یه داستانی رو میخونه. خب ما کتاب داستان برای همه بچه‌ها میخونیم، درسته؟ میگه هر کتاب داستانی رو نخون. این حرف بدیه. میگه هر کتاب داستانی رو نخون. کتاب داستانی رو بخون که این ذهن بچه که اینقدر همش در حال پرسشگریه، این پرسشگری توش خاموش نشه. این اول. دوم این که حالا پرسشش رو مطرح کنه، بذار حرفش رو بگه. باز چیزی هم یادش نمیده، فضا داره بهش میده که این پرسشش رو اولا ذهنش کنجکاو بماند، دوم این که بتونه این پرسشش رو مطرح بکنه. باز داره بهش فضا میده. یه خورده که میره جلوتر بعد کمکش میکنه. بچه داره حرف میزنه، این کاری که همه ما میکنیم، بچه داره حرف میزنه، نمیتونه بیان بکنه درست حرفش رو، ما کمکش میکنیم که حرفشو چیه؟ کمکش میکنه که حرفش رو درست بیان کنه. میخواد یه نظری بگه، منظورت اینه؟ داره اینو میگی، چیزی بهش القا نمیشه، منظورت اینه؟ همه اینها هیچ کدوم به معنای یاد دادن نیست، به معنای پرش نیست، به معنای جلوتر رفتن نیست، به معنای همراه شدن و همگام شدن و کمک کردن به بچه هست که کودکی کنه و هدایت میشه. این حرفا شما بارها دیدید بچه ها سوال میکنن، خیلی سوال میکنن از همه چیز، از طبیعت، از این از اون. ما چجوری جواب میدیم؟ میتونیم جواب ندیم، بعد بچه فکر میکنه اهمیت نمیدیم به جواب. میدیم چجوری جواب میدیم؟ بدتر خرابش میکنیم. خب فقط یاد میده که این بچه درست فکر کنه، درست سوال بکنه. امیدوارم که جوابتونو گرفته باشه.
ضمن تشکر از خانم مدرس‌زاده عزیز، من ضمن اینکه شما صحبت میکردین نکات زیاد رو یادداشت کردم، متاسفانه همه از ذهنم پرید و حتی یاد داشته ایم که انجام دادن متاسفانه تو زنم
نموند.
خیلی نکته از این ورقه آچار یاد داشت کردم، ولی خب فقط در رابطه با زندگی خواب عمیق است که میفرمودین. نمیدونم این مصرع از بیدل دهلوی هستش یا از عطار، میگه تا موجه بر هم نیاید هیچ کس بیدار نیست. فکر میکنم یه ارتباطی داشت با فرمایشات شما. در واقع انسان ها اگه به فلسفه نرسن، یعنی این چالش در زندگی انسان جاری نشه، فکر میکنم که با همون نکته‌ای که شما فرمودین هیچ تفاوتی نمیکنه. در واقع در خواب عمیقی هستیم و واقعا هستم. من خودم اعتراف میکنم که واقعا هستم و این فلسفه است که این چالش زندگی رو در انسان ایجاد میکنه و به هر حال انسان رو به سمت حقیقت میکشونه. ما یه جورایی داریم خودمون رو سرکوب میکنیم. به قول شما بعضی از سوالها و بعضی از چیزهایی پیش میاد و سادم که به هر حال نمیخوایم بپذیریم که اون یه سوال شاید بعد بریم جستجو کنیم و بهش برسیم. شاید من الان در با واقعیت زندگی حتی تو خیلی چیزها ممکن خیلی فاصله داشته باشم. یه جورایی سرکوب شده اون حسی که باید دنبالش برم و به اون واقعیت برسم، چون شبیه همه دارم زندگی میکنم، همه دارم مثل من فکر میکنم، مثل من میپوشن، مثل من به هر حال زندگی میکنن. اینه که در واقع حالت تقلید کورکورانه مثلا تو بعضی از زندگی ها اتفاق افتاده و در واقع فلسفه یه تلنگره. مثل بیمار
کلمتونو تصحیح کنم، فلسفه ورزی، اینجوری بگید فلسفه ورزی یا خرد ورزی.
بله
همینطوره.
بله. خب من حالا چون تا حالا کلاس های فلسفه رو نرفتم واقعیتش و مطالعه هم در این زمینه نداشتم، یه مقدار به هر حال بیان من حتما فاصله خواهد داشت با اون چیزایی که شما فرمودید. ولی به هر حال همون جور که یک بیماری که میگن انعقاد خون داره، خب دچار بستگی عروق هستش، خب یه آمپولی میزنن، یه دارویی داره که این از این بیماری مثلا نجات پیدا میکنه و اون به حال طبیعی خودش برمیگرده. به نظر من فلسفه ورزی و خرد ورزی هم همین اتفاق در مغزها ایجاد میکنه.
بله.
و این باعث انبساط تفکر تفکر میشه و باعث میشه که بالاخره ما به اون واقعیات زندگی دست پیدا کنیم. من فقط در همین حد ولی صحبت زیاده ولی من راهنمای شما رو استفاده میکنم.
بکنم. ببینید همه ما وقت از اقوام فوت میکنن میریم برای مراسم خاکسپاریشون شرکت میکنیم. درسته؟ این همه تا حالا رفتیم. یه بار یه نفر پرسیده از خودش که بگه اینی که دفن شد بعد از خاکسپاری چی سرش میاد؟ این همه رفتیم. این همه میریم گریه میکنیم. همه جور حالا درگیر مراسم هستیم. اما یک بار فکر کردیم این تفاوت یک دید فلسفی با یک دید غیر فلسفی است. حالا چه اتفاق فلسفی که میگم به معنای خردورزی یا نه فلسفه به معنی اندیشه های سهمگین دانشمندان و اینا، هم منظورم خردورزی هم معنای فلسفه که براتون گفتم فیلسوفیا. یعنی چیه؟ من الان دارم میرم میبینم بنده خدا دفن شد، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندگی کرد، تموم شد. یکی سوال کنه چی میشه؟ بعد چقدر تفاوته؟ از دو حال خارج نیست. یا میگم تموم شد یا میگم نه دوباره شروع شد. حالا اونی که فکر میکنه تموم شد چه جوری زندگی میکنه؟ اونی که فکر میکنه تازه شروع شد چه جوری زندگی میکنه؟ ببینید چقدر تفاوته؟ این یه مثال سادهش. این همه آدم میرن در این مراسم شرکت میکنن، یه بار از خودشون نمیپرسن چه قراره بر من بیاد؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ و بعد اینها با چیزهای ما با چیزهای زندگی میکنیم که از اول تا آخرش فرقی نکرده. یعنی از اول کودکی با همون فکر و اندیشه داریم زندگی میکنیم که تا وقتی که میمیریم. چون اگه میفهمیدیم که اگه فکر تفاوت داشت که یه تغییری در زندگیمون میدادیم، هیچ وقت نیومدیم به چالش بکشونیم ذهنمون رو که حالا چه اتفاقی قراره برای من بیفته. این شک، اول سوال، بعد شک، میمیرم نمیمیرم، میمونم، هستم، بعدش چی، نباشه چی، باشه چی. بعد از این شک باید گذر کنی، نباید بمونی. اگه بمونی که دیگه بیچاره، باید گذر کرد. وقتی که گذر بکنی تازه بعد امروزت با دیروزت فرق میکنه، هی انسان رو به رشدی هستی، چون این تفکرت میاد جاری میشه در زندگی تو و در نتیجه این دیگه انسان دیروز و پریروز و اینها نیستی. مدام در با این سوالاتت مدام داری چیکار میکنی، رشد میکنی و زندگی تو قوام میدی. دیگه مشکلات افسردگی نداری، مشکلات بیماری های ذهنی نداری. خیلی از بیماری های ذهنی ما به خاطر رکود فکری ماست. این بشر باید رشد کنه، به هر قیمتی هست باید رشد بکنه، هر جوری که هست خدا آفریدتش که رشد بکنه. وقتی که ما همه فرصت های رشد رو ازش میگیریم، دنبال سوال نمیریم که مبادا این ذهن مشوش بشه، خب از این انسان انتظار دارید که یه زندگی سالم و خوبی داشته باشه، انتظار دارید که به سیگار پناه نبره، انتظار دارید که به مواد اعتیادآور پناه نبره برای تسکین این درون پر از خواسته و واقعا آشفته‌ای که خدا خواسته این آشفتگی رو برای اینکه دنبال پاسخ خیلی از سوال‌ها و رشد بره. ما اینو رشدش نمیدیم، بعد دوچار هزار مریض و بیماری میشیم. فلسفه ورزی قراره این کارو بکنه. من در خدمتتون. بفرمایید.
با تشکر از ارائه مفیدتون خانم مدرساده، من جواب آخرین سوالی که پرسیدین، زندگی یک خواب است، زیرا می‌خواستم بدم. حالا شاید نتونم خیلی مستقیم جوابش رو بدم، ولی این برداشتی بود که من داشتم.
بفرمایید.
من این برداشت رو کردم که همه ماها واقعا دلمون می‌خواد از دنیای زیادی واقعی که الان زندگی کردنش، زیستنش برای ما واجب شده فرار کنیم. دلمون می‌خواد افسایش رو خودمون به دستمون بگیریم.
بله.
به خاطر همین این در واقع میتونیم به خواب اشاره کنیم، چون خواب ما وقتی که ما به خواب میریم، هر چی که توی خواب میبینیم، چه رویا باشه یا چه کابوس باشه، ناشی از اتفاقاتیه که توی اون روز برای ما افتاده. برای مثال کسی که زندگی خوبی رو تجربه نمیکنه، مسلما نمیتونه مدام در حال رویا دیدن باشه، خوابهای خوب ببینه. به خاطر همین انگار یک خوابه که ما داریم تلاش میکنیم فرار کنیم از اون دنیای واقعی و انگار همونطور که مامانم گفت، انگار داریم تماشا میکنیم این چیزایی که خودمون داریم میسازیم توی این خواب. از یه طرف به نظر من شما که گفتین زندگی یک خوابه، در کنارش بیداری هم داره، چون
بله.
ما که داریم این خواب رو تجربه میکنیم.
ببخشید اون قسمت اول جمله رو یه ذره روشن‌تر برام بگو. یعنی که من به زندگی رو خواب میبینید و خودتون رو شاهد این خواب میبینید که این زندگی داره میگذره و چگونه داره میگذره.
بله، شاهد اون چیزهایی میشیم که خودمون داریم میسازیم، چون خیلی از ماها میخوایم فرار کنیم از این واقعیتی که زندگی کردنش برامون واجب شده.
بله. آها خب حالا بفهم.
بله، و به نظرم در کنار این خواب بیداری هایی هم وجود داره، چون مطمئنن همتون تجربه کردین که وقتی داریم یه خواب میبینیم انگار یه اتفاقی توش میفته که یهو از خواب میپریم.
خب.
و یه اتفاقاتی توی زندگی هم هستن که اینطور برای ما اتفاق میفتن، چشممون رو به همه چی بستیم یهو انگار چشممون باز میشه، بیدار
میشیم. یه دفعه یه اتفاق توی زندگی باعث میشه که از اون خواب عمیق بیدار شیم.
بله.
در واقع شما خواب رو دو جور دیدید، خواب عمیق رو یک دو جور مثبت دیدید. هم یک وقتایی هست که حالت غفلت داره برای انسان، آدم رو دچار غفلت میکنه و بعد یک تلنگرهایی در زندگی باعث میشه که ما از این غفلت بیدار شیم. هم یه حالت روان و به اصطلاح نرمال زندگیه که داره میگذره و ما شاهد اون اتفاقهای زندگی هستیم. درسته؟ منظورتون این بود؟
خیلی سپاسگزاریم از خانم استاد مدرس زاده. خیلی ارائه مفید و موثری بود تو این فرصت کوتاه. واقعا حداقل من نمیدونم، چون آشنا نیستم، ولی احساس کردم همه اون امهات بحث، امهات این موضوع واقعا گفته شد و اون به حق اون آشناییه. حداقل برای خود من خیلی تقریبا میشه گفت اینجوری به اصطلاح پشت صحنه این برنامه فبک رو آشنا نبودم، آشنا شدم به لطف خدا. یک دو تا چند تا مطلب خیلی من یادداشت های ذوق انگیزی چجوری تعبیرش کنم، خیلی به ذوق اومدم و یادداشت های به لطف خدا خوبی داشتم. از بینش دو تا رو تو این فرصت انتخاب کردم که عرض کنم. یکی این که به نظرم رسید قبلا هم این مسئله برام شکل گرفته بود، ولی خب چون حل مسئلهش یه مسیر کاملا حرفه‌ای و فنی داره خیلی پیشو نگرفته بودم. اونم مسئله تعبیر فلسفه است برای این محتوا. به نظر میرسه تعبیر دقیقی در فرهنگ و زبان و ادبیات عمومی ما نیست. یعنی مردم، ماها که آشنا نیستیم، برای اهل فن یعنی اهل آشنا با حوزه فلسفه خیلی مفهومه.
دانه.
چون فلسفه در علوم مربوطه خودش معانی مختلفی داشته، کاربردهای مختلفی داشته. برای این موضوع و این توضیح و این رویکرد هم میتونه همون فلسفه عنوان بشه، ولی برای عموم مردم نه. یعنی مردم ذهنشون وقتی گفته میشه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، حتی نه تنها مردم، دیده شده، حالا بدون ذکر نام، دیده شده که حتی به اصطلاح فرهیختگان هم تصورشون همینیه که شما اتفاقا لابلای صحبتتون نفی کردین، گفتین فلسفه برای کودکان آموختن آنچه در نظریات و دیدگاه های افلاطون و این. ولی هستند کسانی که دقیقاً دنبال این هستند که محتواهای فکری و فلسفی ملا صدرا رو به کودکان یاد بدن و اسمشو گذاشتن فبک. به نظرم یک مسئله انتخاب این عنوانه. خب مسئله خیلی فنیه، به هر حال همه اون اهالی فرهنگستان و اهل علم و نظر و کسانی که به اصطلاح اعتبار و موقعیت اینو دارن که عنوان گذاری کنن و عنوان گذاریشون به اصطلاح ساری و جاری بشه، باید به فکر باشن و به نظرم عنوانی که دقیق تر به این برنامه بخوره، به این رویکرد بخوره، انتخاب بشه، به ثمر برسه. مثلا همون توضیح که رویکردی نوین برای آموزش تفکر به ویژه تفکر نقادانه. این توضیح اصلا تو ذهن مخاطبی که این عنوان رو میشنوه نمیاد. یعنی دقیقا همون افلاطون و افکار فلسفی افلاطونی و ارسطویی و ملا صدرایی میاد تو ذهنش. این یه مطلب به ذهنم رسید. این البته خب بلافاصله کسی که وارد برنامه بشه همون اول این مسئله براش روشن میشه، ولی دورا دور خب به لحاظ حوزه های آشنایی خودم ارزم، به لحاظ بازاریابی بازاریابی خوبی نداره. چون یه عده واقعا با همین عنوان میگن، من یادم نوجوانیم دانش آموزیم نوع این سوالات و اینها رو مطرح میکردم با هم کس، گفتن باز میخوای بحث فلسفی؟ گفتم من نه، من اصلا بحث فلسفی بلد نیستم، اصلا نمیدونم با کدوم فهمی نویسن فلسفی. ولی این ذهنیت وجود داره که اینا میخواد بره به سمت اون دیدگاه ها و اینها. این مطلب
رو من اجازه میدید یه توضیح بدم؟ علت اینکه حالا چرا فلسفه هست، چون خود لیپمن فیلسوف بوده، بعد اومده دیده که و استاد دانشگاه هم بوده، دیده در دانشگاه این فلسفه هیچ به کار نمیاد در زندگی و از انسان‌های مفیدی قرار نیست بسازه. اومده گفته چی کار بکنیم که فلسفه کاربردی بشه. بعدش اصلا فکر کرده که اینا بعد این فلسفه باید از بچگی به کودکان یاد داده بشه. بعد حالا چرا اسمش فلسفه هست؟ یکی گفتم ریشه کلمه است که بحث بر سر چرایی هاست، چون فلسفه سوال میکنه، فلسفه پرسش میکنه، سوال میکنه و دنبال مفهومه. بعد اینکه کلا میگم چون اصلا مبدع این قضیه خودش یک فیلسوفی هستش و بعد فیلسوف به اصطلاح قضیه رو اینطوری دیگه، کار فلسفه فکر کردنه، کار یه فیلسوف تفکر. اما لیپمن میاد به این نتیجه میرسه که ما اگر که بخوایم اندیشه های به قول شما سقراط و ملا صدر و فلان و اینا رو بیم به بچه بدیم، اصلا مغز بچه هنگ میکنه. اما چه استفاده ای میکنه؟ میاد موضوعاتی رو که اونها مورد بحث قرار میدن که حالا 5 تا زیبا گفتم، زیبایی شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، میاد این موضوعات رو از نحوه از کلا زندگی و طی دوران فلسفه زندگی فلسفی این فلاسفه بیرون میکشه، این موضوعات رو خوراک فلسفی بچه‌ها میکنه. یعنی مثلا میبینه که یک عمره که فلاسفه دارن راجع به عدالت صحبت میکنن، راجع به زیبایی صحبت میکنن، راجع به آزادی صحبت میکنن، راجع به ماهیت انسان صحبت میکنن، راجع به ذهن. اینا رو میاد میاره که خوراک اون کتابهای فلسفی خودش قرار بده، چون اینها کمک میکنه به درک معنای زندگی به بچه‌ها و کمک میکنه به اینکه درست زندگی بکنن. ولی اندیشه های اونا رو اتفاقا مطرح نمیکنه، میگه اگه من اندیشه های اونا رو بیام بخورده این بچه‌ها بدم، جلوی تفکر اینا رو میگیرم و خیلی پرهیز میده. میگه من اینا رو مجال نمیدم که خودشون فکر کنن، به محض اینکه از خارج یه مطلبی بیاد اینا میان چیکار میکنن؟ همون الگو برداری میکنن. اما ما در قبال این رویکرد، یه رویکرد محتوایی هم که اونهایی که شما میفرمایید به خاطر رویکرد محتواییه، در رویکرد محتوایی اعتقاد دارن که این مؤلفه ها باید باشد، در کنار اون یک گلچینی از اندیشه های این فلاسفه هم میاد وسط. مثلا ویتگنشتاین معتقده، میگه که فلاسفه در طی تاریخ فلسفه دچار یک سری بیماری های ذهنی شدن و وقتی که بچه میاد با این اندیشه ها آشنا میشه، وقتی با این بیماری ها آشنا میشه، ما در واقع داریم یک جور پیشگیری میکنیم و پرهیز میدیم بچه ها رو که دچار این بیماری های ذهنی نشن. استدلالش اینه. البته اون در مورد بچه ها که کار نکرده، کلا راجع به داره فلسفه میگه. میگه چرا ما باید بریم یه فیلسوف بعد بره تاریخ فلسفه بخونه؟ چرا باید بدون ارسطو چی میگه، افلاطون چی میگه، ملا صدر؟ چون ما باید بدونیم که هر فلسفه، هر فیلسوفی دچار یه سری بیماری های شده و وقت ما باید این بیماری ها رو بشناسیم تا بتونیم که پیشگیری کنیم که به اونها چی نشیم، دچار نشیم. قراره که در رویکرد محتوایی یک گلچینی از این اندیشه ها به بچه ها آموخته بشه و این کارم میکنن و الان رویکرد بیشتر رویکرد چیه؟ محتوایی تا فرایندی. در روی یه گلچینی میدن، اون مباحث رو مطرح میکنن، ولی اساس باز اون فکر و اندیشه خود کودکان هستش. و البته ما خیلی مربی مهمه و خیلی روش مهمه و مثل هر بازار آشفت، هر چیز دیگه که واسه خودش بازار ایجاد کرده و بازار آشفته ایجاد کرده، آموزش فلسفه برای کودک و نوجوان هم به خصوص در ایران آشفته بازاری شده که باید از اون مرکزش و منبعش باید بریم جنبش.
سوال آنلاین هست؟
بعد این سوالم من بخونم. دوست داشتم مطالبی آموزه‌های قرآنی بیشتر مورد مطابقت قرار گیرد، زیرا تفاوت مباحث در این مطابقت‌ها بهتر دیده خواهد شد. همچنین دوست دارم خروجی این بنیاد فلسفی را بدانم. اگه مطرح هستید بفرمایید. این که ما بخوایم که اینها رو با هم تطبیق بدیم، این نیاز به یک سمینار جدا داره. من فقط یه اشاره‌هایی رو کردم و بعد اگر که ان شاءالله ما فبک 1, 2, 3, 4 داشته باشیم، به طور کامل به این فبک‌ها بپردازیم و بعد در نهایت بیایم اون آموزه های قرآنی رو هم مطرح بکنیم، اون وقت میبینید که چقدر خوراک داره این ور به اون ور بده. اون وقت متوجه میشید که ما از این ور چقدر میتونیم به اصطلاح خروجی های ما میتونه ورودی های خوبی برای فبک باشه، خوراک های خیلی خوبی رو به فبک بده. منتها این اصلا حروم میشد، حیف میشد قضیه. من فقط یه سری اشاره هایی کردم. خروجی این بنیاد فلسفی رو بدونم در آخر، حالا اگر که خواستین من میارم کلا اینکه چه مراکزی و چه سایت هایی هستن که تو ایران و در دنیا به صورت مجازی و غیر مجازی فعال هستن و میتونید که مهمترینش هم پژوهشگاه علوم انسانی هستش که یک گروه داره به نام گروه فلسفه برای کودک و نوجوان، کلاس‌های تحصیلگری رو هم اونجا برگزار میکنن.
خیلی سپاسگزاریم. من اون مطلب دوم رو کوتاه میگم، شما
بفهمید.
خسته شدین ببخشید. حالا تعابیر مختلف داره. یه نکته ای که شاید بشه گفت از زاویه آسیب شناسی این برنامه و این روی کرد، اونم البته آسیب شناسیش اهمیتش وقتی زیاد میشه که مخاطب ما کودکان و نوجوانان هستن، وگرنه کلن راجب فلسفه این آسیب شناسی مطرحه. حساسیت به خاطر این که میره تو اون سطح و از اونجا شروع میشه، این آسیب شناسی مهمتر میشه. اونم یک بزرگ نماییه، یعنی زوم کردنه در ارتباط با یک نیاز، نیاز تر و پرداختن به سوالات فلسفی در انسان که خود به خود یه نیاز طبیعی مطرحه. نگاه فلسفی، نگاه رایج فلسفی، همون به قول شما تاریخ فلسفی، تاریخ فلسفه و فیلسوفان، اینه که این نیاز رو و این مسئله رو زوم کردن روش و از اون بزرگ نمایی بر نگشتن به واقعیت به اندازه طبیعی. به جای خردورزی اتفاقی که افتاده خرد پیشگیه، یعنی پیششون شده کلن فکر کردن.
بله.
بل هم فی خوز هم انواع این ماجراها
بازی میکنن دیگه.
اللهم انی اعوذ من جنون العمل شده، یعنی بحث به جایی رسیده که جنونوار دارن میاندیشن فقط و زوم کردن رو اون مسئله و اینو انعکاس میدن تا جایی که خودشون میاندیشن. خب جاشون تو تیمارستانه، کسی هم باشون، ولی جایی که میان صاحب کرسی میشن، صاحب کلاس میشن، صاحب نشر میشن، اینجا ماجرا داره سرایت میکنه به دیگران. رازی در کتاب اطب روحانیش که میپردازه به بیماری های روحی روانی انسان، اونجا دقیقا نگاهش اصلاح بیماری با یه نگاه فلسفیه، یعنی تحلیل میده، دقیقا همین نگاه تحلیل میده که این وضعیتی که انسان دوچارشه چیه. و جای جای این فصل این کتاب داره میگه من تحلیل خودمو دارم میدم، تمرین میدم، روی کرد اینه. شما هم تمرین خودتونو داشته باشین برای اینکه با این بیماری ها بتونین این بیماری ها رو از خودتون دور کنین. پزشکی در قدیم یه تعریف داشته، نگاه داشت سلامتی و اگر از دست برود بازگرداندنش. این نیاز ما به در توجه به مسائل فلسفی که زوم کردیم روش، برنگشتیم بگیم خب ما توجه کردیم، این از قبیل توجه بود، باید رصد کنیم جایی که این توجه داره از بین میره، برش گردونیم به توجه، نه این که تو اون حالت زوم بمونیم. چون واقعا اینجوری شده، من بعضی از خروجی های این برنامه رو تو بچه ها دیدم، انسان های بی تفاوت و خیال راحتی نسبت به مسائل اجتماعی و انسانی شدن.
عجب.
چرا؟ چون تونستن فکر خودشون رو توانمند کنن و مسائل فلسفی رو برای خودشون حل کنن. بقیه هم آیا همین که من تونستم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم و فکر خودم بتونه مسائل مختلف دور و بر خودم رو تحلیل کنه کفایت میکنه. این به عنوان یک آسیب شناسی مطرحه. به قول شما همیشه اینجور چیزا خب یه فرایندهایی داره، محتواهای آموزشی رو باید دقت کرد، کلاس ها رو باید دقت کرد، تو انواع قسمت های برنامه باید دقت کرد که این آسیبه اتفاق.
بله.
ولی همه اینا دایر مدار معلمه، یعنی این معلمه که اگه خودش به این مسئله توجه داشته باشه که افراد دچار این آسیب ها نشن، تعلیم بده دیگه، همه اون شعونی که ما برای معلمی قائل. مثلا خود شاید یکی از اون مقایسه ها که ارائه شما زمینه اون رو تو ذهن خود منم به وجود آورد، آیاتی که فقص و سل قصص لعلهم یتفکرون. قرآن سبکش اینه، قرآن نمیاد شروع کنه بگه خب سوال فلسفی یک، سوال فلسفی دو، قصه ها رو میگه و میگه این قصه ها رو به خاطر بسپارید، هر بار که این قصه رو مرور کنید همه چی در ارتباط با مسائل و سوالات فلسفی و نیازهای زندگیتون درش نهفته است و تجدید میشه، نو میشه، هوشیاری کودکانه از دست رفتتون رو بر میگردونه. حتی این برنامه دیگه فراتر از کودکان میره، با بزرگترا بیشتر بهش نیاز دارن و باید بهش بپردازن. همین این
خواهش میکنم. البته یه رویکرد دیگه هم وجود داره، اینم بد نیست بدونید. توی این رویکرد یه اعتقادی وجود داره که اصلا معتقدن که جنگ 72 ملت همه را عذرونه. یعنی اینکه اصلا اینی که میگید که ارسطو اینو گفت و افلاطون اینو گفت و اینا همه کشک، اینا همش دعوا بر سر اینه که ما حریم واژه ها رو نمیشناسیم. اگر حریم واژه ها رو بشناسیم اصلا این دعواها اتفاق نمیفته. در نتیجه رویکرد کاملا رویکرد زبانشناسانه میشه دیگه، از حالت فلسفی خارج میشه. بله
ویتکنشتاین عطف این نگاه تحلیل زبانی.
بله تحلیل زبانی. مثال میزنن، میگن که شما الان یه توی زندگی آپارتمان نشینی امروز یه بنده خدایی میاد و مهمونی راه میندازه، تولد بچه‌شه، براش هم مهم نیست، میگه من آزادم، میگه من آزادم، هر تا هر موقع شبم که بخوام میتونم این مهمونیمو با این سر و صدا چیکار بکنم، ادامه بدم، من یک انسان آزادی هستم. تعریفش از آزادی اینه. اما یه بچه دیگه در همسایگی اونها، اون بچه فردا امتحان داره، اون میگه که این داره آزادی منو چیکار میکنه، میگیره. تعریف آزادی اینجا چیه؟ اینجا اگر مرز آزادی مشخص بشه، تعریف آزادی مشخص بشه، این اختلافات دیگه ایجاد نمیشه. یعنی کل اون رویکرد میپردازد به این که مرز مفاهیم و معناهای کلامی برای بچه‌ها مشخص بشه. مثلا همون که الان گفتم مثلا خودپسندی با خود، از خود مثلا با تکبر، با غرور، اینا این فرایندی که بهش میپردازه تا این حد. اما در مجموع قطعا آسیب شناسی هایی داره، باید بهش پرداخته بشه. و بعد من گفتم وقتی که ما اینا رو انجام میدیم، خوب فبک رو که بشناسیم، دیدگاه ها رو که بشناسیم، جا بندازیم، در آخر ما میتونیم، حالا ماهایی که حالا یه مقدار کار کردیم و اصلا میتونیم ترنینگ کار کنیم، مثلا راجع به فکر ما در قرآن کار کنیم، بریم کار کنیم، بعد اونها رو بیایم مقایسه بکنیم. به این ترتیب گفتم خوراک از این ور به اون ور میرسه، وقت میشه که این خیلی میبینیم که خیلی از این آسیب ها میتونیم این آسیب ها رو اولا بشناسیم، دومی که برطرف بکنیم. اینا کارهای مثل یه کارهای پژوهشگری های کسایی هستش که توی تحقیقات موضوعی انجام میدن. خود تحقیق موضوعی اصلا همینه، سر تا سر فلسفه ورزیه، مدام شما دارید سوال مطرح میکنید، منتها این سوالا هدایت شده است. میبینید خود قرآن به عنوان یک معلم و یک تسهیلگر و یک پشتیبان داره سوالای ما رو هدایت میکنه، یعنی هدایت از منبع وحی داره صورت میگیره. بهترین نوع فلسفه ورزی تحقیق موضوعیه، حتی منابعش رو میده، اینکه آیا ما نیازی داره، اینکه واقعا نیازی داره ما به همه چی بپردازیم، قرآن اینو مطرح میکنه. یا می تو یه موضوع رو ما میخوای تحقیق کنیم مثلا تو قرآن نیست، خب یعنی چیه؟ نباید برید دنبالش. ولی یه موضوعی هست که باید بریم، چقدر قرآن بهش پرداخته، چه جوری بهش پرداخته، در نتیجه اون خط سیر و مشی رو قرآن به ما میده. و این خیلی میتونه، این روش خیلی خدمت‌های خیلی وافری میتونه به فبک و فلسفه برای کودک و نوجوان بکنه، که کار کسایی هستش که تو این زمینه‌ها هستن دیگه، به اصطلاح مسئولیت ماها رو یه جوری سنگین میکنه. خدا. خیلی متشکر، ممنون از توجهتون،
سلامت باشید. اللهم صل علی محمد. خیلی تشکر میکنم از سرکار استاد خانم مدرس ساده، خیلی استفاده کردید.
اگر تمایلی بود اعلام تمایل بکنید که اگر دوست داشتید ما ادامه بدیم این بحث های فبک رو.
با امید خدا انشالله. اللهم صل علی محمد.